بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، مسعود چیتگرها هستم، مربی تغییر، و این دومین برنامه رادیو تغییر هست که به عنوان استراتژی زندگی به شما تقدیم میشه. امیدوارم از شنیدن این فایل لذت ببرید و برای شما مفید باشه. با ما همراه باشید. به این پرسش ها توجه کنید: مفهوم و فلسفه استراتژی چیست؟ استراتژی با برنامه چه فرقی داره؟ اصلا استراتژی میتونه در زندگی کارکردی داشته باشه؟ چرا باید در زندگی استراتژی داشته باشم؟ چگونه میتونم یک استراتژی اثر بخش رو تو زندگی طراحی کنم؟ و ده ها پرسش دیگه از این دست. البته در این برنامه محدود نمیتونیم به همه این پرسش ها پاسخ بدیم، ولی تو این برنامه میخوام با مفهوم و کارکردهای استراتژی آشنا بشیم. اجازه بدید ابتدای برنامه یک بازی رو با هم انجام بدیم. موافقین؟ پس وسایل بازی رو مهیا کنین تا من روش این بازی رو به شما بگم. یک برگه کاغذ A4 سفید، یک خودکار، مقداری براده آهن و یک آهنربا تهیه بکنید. بازی اینطوریه که ابتدا در هر گوشه کاغذ آچار یک فلش بکشیم. سپس بین این فلش ها در لبه کاغذ و دقیقاً وسط فلش های دیگری رو بکشید. فلش بالایی که در عرض کاغذ و وسط کشیدید رو اسمش رو شمال بگذارید. حالا شما یک کاغذی شبیه قطب نما دارید. حالا براده های آهن رو روی کاغذ بریزید. براده ها نامنظم هستن، درسته؟ حالا با آهنربا از زیر کاغذ اونها رو حرکت بدین. ابتدا آهنربا رو به سمت علامت شمال بکشید. چه چیزی مشاهده میکنید؟ حالا به سمت راست بکشید، بعد به سمت پایین بکشید، حالا به سمت فلش گوشه پایین سمت چپ بکشید. تحلیل خودتون رو از این بازی بگین تا در ادامه اون رو توضیح بدم. قبل از اینکه تحلیل خودم رو در مورد بازی به شما بگم، اجازه میخوام داستانی رو از استراتژی برای شما بازگو کنم. نمیدونم محمد یونس بنگلادشی مسلمان رو میشناسین یا نه. ایشون خالق یکی از بزرگترین نوآوری‌های اجتماعی جهان هست. مفهوم کسب و کارهای اجتماعی تو دنیا یک مفهوم جا افتاده است که البته نمونه هایی هم در ایران داریم که حتما شنیدیم، مانند مؤسسه محک که از کودکان سرطانی حمایت میکنه. ایشون به خوبی فهمیده بود که برای یک نوآوری بزرگ یک چیزی بیش از تفکر صرف درون اتاقهای دربسته نیازه، و نوآوری از درگیر شدن با جزئیات کوچک در دنیای واقعی حاصل میشه. حالا داستان محمد یونس رو از زبان خودش بشنوید. در سال 1974 بنگلادش دچار یک قحطی سراسری شد. دانشگاهی که من به عنوان مدیر دانشکده اقتصاد در آنجا مشغول خدمت و تدریس بودم، در جنوب شرقی کشور و در فاصله بسیار دور از مرکز قحطی واقع شده بود. از این رو در اوایل اخبار روزنامه ها در مورد گرسنگی و مرگ و میر در روستاهای دورافتاده شمال کشور توجه ما رو چندان به خودش جلب نمی کرد. اما ناگهان در ایستگاه های راهن و اتوبوس پایتخت بنگلادش یعنی شهر داکا مردمی اسکلت گونه ظاهر شدند. چیزی نگذشت که این جمعیت اندک تبدیل به انبوهی از مردم شد. مردم گرسنه همه جا دیده می شدن. اونها اغلب اوقات به گونه بی حرکت نشسته بودند که اگر کسی به اونها نگاه می کرد نمی تونست از زنده یا مرده بودنشون مطمئن باشه. همه اونها مردان، زنان و کودکان به شکل هم در اومده بودند. افراد پیر همچون کودکان، و کودکان همچون افراد پیر به نظر می اومدن. مردم گرسنه هیچ شعاری در اعتراض به وضعیت خودشون سر نمی دادن. اونها حتی از ما، یعنی مردم سیر شهری، تقاضای هیچ کمکی نداشتن. اونها فقط با سکوت تمام بر روی پله های ورودی خانه های ما می خوابیدن و انتظار مرگ را می کشیدن. قبل از اون که این وقایع رو از نزدیک مشاهده کنم، هیجان بسیار زیادی در آموزش نظریه‌های اقتصادی به دانشجویان در خودم احساس می‌کردم. تئوری‌های مشهور و برجسته که گفته شده بود می‌توانند همه مسائل و مشکلات اجتماعی رو به شکل هوشمندانه علاج و درمان کنند. اما در سال 1974 و پس از مشاهده شرایط وحشتناک قحطی در بنگلادش، فکر کردن به ادامه فعالیت آکادمیک باعث می شد سراسر وجودم سرشار از اضطراب بشه. مرتب از خودم می پرسیدم که این نظریه های پیچیده اقتصادی چه فایده ای خواهند داشت وقتی که مردم بسیاری در ورودی و کناره های راهروی دانشگاه محل تدریس من در حال مرگ بودند، اون هم مرگی وحشتناک بر اثر گرسنگی. درس های من بیشتر شبیه فیلم های آمریکایی بودند، فیلم هایی که در اونها همیشه شخصیت های خوب پیروز میشن، اما هنگامی که از کلاس و فضای نسبتا مرفه حاکم در محیط های آکادمیک بیرون زدم، تازه اون زمان بود که با واقعیت های موجود در خیابان های شهر روبرو شدم، جایی که برخلاف فیلم های آمریکایی شخصیت های خوب بیرحمانه از بین می رفتن و شکست می خوردن و جایی که زندگی روزمره هر روز بیش از دیروز رو به وخامت می گذاشت و فقیران هر روز فقیرتر می شدن. در نظریه های اقتصادی کلاس من هیچ چیزی شبیه به زندگی پیرامونمون وجود نداشت. من چگونه میتونستم به دانشجویانم بگم داستانهای واقعی پیرامون زندگی خودتون رو به نام اقتصاد باور کنیم؟ خواستم تا از زندگی دانشگاهی و آکادمیک خود رها بشم. نیاز داشتم تا از این نظریه ها و کتاب های درسی فرار کرده و اقتصاد زندگی یک فقیر رو در واقعیت و از نزدیک کشف کنم. شاید خوششانس بودم که روستایی به نام جبرا در نزدیکی دانشگاه هم قرار داشت. نزدیکی روستای فقیر جبرا به من این روستا را به نمونه کامل برای سیر مطالعاتی جدیدم تبدیل کرد. تصمیم گرفته بودم تا دوباره و از نو تبدیل به یک دانشجو بشم، ولی این بار مردم جبرا استادان من باشند. با خودم عهد بستم تا اونجا که امکان داره در مورد روستا به یادگیری بپردازم. در اون سالها نظام آموزشی رایج در دانشگاه‌ها فاصله بسیار عمیق میان دانشجویان و واقعیت‌های زندگی در بنگلادش ایجاد کرده. از این رو می‌خواستم به جای تدریس کتاب‌های معمول، چگونگی درک و فهم زندگی یک فقیر بنگلادشی رو به دانشجویان خودم یاد بدم. من واقعاً قصد کمک داشتم. بنابراین چند طرح اقتصادی رو با کمک شاگردانم آزمایش کردیم. من دریافتم که از میان هزاران ایده یکی میتونست عملی باشه و اون دادن وام‌های کوچک خوداشتغالی به مردم فقیر. بله دوستان، این گونه بود که جرقه اولیه احداث بانک گرامین زده شد و انقلاب اقتصادی محمد یونس آغاز شد. بانک گرامین در مرحله اول به زنان خوداشتغال وام‌های کوچک بدون گذاشتن وثیقه داد. دادن این وام‌ها از فقیرتر به کمتر فقیرتر اولویت بندی شدند. البته برای دریافت وام خانواده فقیر باید مقدار اندکی زمین کشاورزی در اختیار داشته باشه. بانک گرامی تا به حال مبلغ 4.7 بیلیون دلار به 4.4 میلیون خانواده روستایی بنگلادش وام داده. بانک گرامی 1417 شعبه داره که به 51000 روستای بنگلادش خدمت رسانی میکنه. یعنی تقریبا 3/4 روستاهای بنگلادش زیر پوشش این بانک هستند. با این حال چیزی که این سیستم و بانک رو تا به حال فعال نگه داشته اعتماد دو جانبه، مسئولیت پذیری و اقدامات متحبرانه زنان روستایی دریافت کننده وام بود. امروز بیش از 250 مؤسسه در 100 کشور جهان سیستم وام‌های کوچک رو بر اساس الگوی بانک گرامین به کار می‌برن. همزمان برنامه‌های خرد و کلان بسیاری بر اساس این سیستم ایجاد و در حال عملی شدن هستند. بر اساس نظر کارشناسان اقتصادی، ایده محمد یونس در دادن وام‌های کوچک مهمترین برنامه توسعه‌ای در کشورهای جهان سوم در 100 سال اخیر بوده. داستان جالبی بود. اینطور نیست؟ حالا بریم ببینیم از این داستان و اون بازی که انجام دادیم میتونیم تحلیلی درباره استراتژی داشته باشیم. مسلماً شما جسته و گریخته واژه استراتژی رو شنیدید، یا اگر در حرفه مدیریت یا کارشناسی مشغول به کار هستید این واژه تو سازمانتون به گوشتون خورده و مسلماً با اون درگیر بودید. این واژه بیشتر در بحث‌های سازمانی به کار میره، اما امروز میخوام در مورد این موضوع براتون بگم که آیا استراتژی نقشی در زندگی فردی ما داره یا خیر. همینقدر بگم که استراتژی نقش بسیار مهمی در زندگی افراد موفق داره. نمیخوام الان مثال‌های زیادی رو که حتما شما شنیدید رو اینجا تکرار بکنم، اما اجازه بدید از خودمون مثال بزنم. مسلما هر یک از ماها در طول سال کارها، فعالیت‌ها و هدف‌های زیادی رو دنبال می‌کنیم. وقتی در پایان سال عملکرد هر یک از اونها رو بررسی می‌کنیم، می‌بینیم آنچنان که باید و شاید تغییر خاصی در زندگیمون اتفاق نیفتاده و همچنان در جا زدیم. فکر میکنید مسئله چیه؟ مشکل کجاست؟ دلیل اصلی این مسئله اینه که ما تاکتیک های جزیره‌ای و جدای از هم رو دنبال میکنیم و استراتژی مشخصی برای اتصال این تاکتیک ها نداریم. برگردیم به بازی. تو بازی که انجام دادید براده های آهن همون تکه کارها، فعالیت ها و تاکتیک هایی است که شما وقتی روی کاغذ ریختید هیچ نظم خاصی رو نداشت. هر کدوم به یک سمتی بود، یکی بالا، یکی پایین، یکی راست و یکی دیگه چپ. اما وقتی شما آهنربا رو زیر کاغذ گرفتین اونها منظم شدن. وقتی به یک سمتی در کاغذ کشیدید اونها جهت پیدا کردن. استراتژی در زندگی مثل همون آهنربا میمونه. اگه ما بتونیم فعالیت‌ها و اهدافمون رو در یک جهت منظم کنیم، ارزش افزوده زیادی رو در زندگی به دست میاریم که حتی خودمون رو هم شگفت زده میکنه. حالا ببینیم استراتژی چیست. از استراتژی تعاریف مختلفی شده. من نمیخوام اینجا این تعاریف رو بیان بکنم. قصدم تعریف نیست. اما همینقدر بگم که استراتژی واژه‌ای است که از ادبیات نظامی و جنگ به کسب و کارها وارد شده، ولی به مرور ادبیات اون تغییر پیدا کرد. زندگی ما هم یک کسب و کاره، نیست؟ پس میتونیم از این ادبیات در زندگی فردی استفاده کنیم. اگه به یه واژه‌نامه مراجعه بکنید و معنی و به واژه استراتژی نگاهی رو بیندازیم، میبینیم که تعریف استراتژی در اونجا به این صورت بیان شده که چیدمان منابع به قسمی که بتوانید در جنگ پیروز شوید. زندگی ما هم یک جنگه و باید در زندگی بجنگیم تا پیروز بشیم. بنابراین تو این تعریف چند کلید واژه وجود داره که اگه ما این کلید واژه ها رو بتونیم به درستی بررسی بکنیم، میتونیم مفهوم استراتژی رو دریافت بکنیم و استراتژی رو برای خودمون توصیف بکنیم. اولین واژه چیدمانه، به این معنی که استراتژی موجبات چیدمان صحیح همه چیز مانند اهداف و فعالیت‌های ما میشه. دومین واژه منابعه، به این معنی که استراتژی با منابع موجود سر و کار داره و میخواد با استفاده از منابع موجود به مقصودی برسه که میتونه منابع و منافع جدیدی رو خلق بکنه. سومین موضوع چیدمان منابع، به این معنی که استراتژی با چیدمان درست منابع درست اجرایی میشه. این یعنی منابع زیاد مد نظر نیست، بلکه چیدن درست منابع، هرچند این منابع اندک باشه، باید مورد توجه قرار بگیره. چهارم، جنگ. این که برای رشد فردی یا سازمانی یا اجتماعی بایستی انگیزه رقابت در ما وجود داشته باشه و تربیت بشه، البته رقابت سالم، و همین باعث میشه که حرکت ما نه تنها آغاز بشه بلکه ادامه دار باشه. و موضوع آخر پیروزیه، به این معنی که استراتژی که مزیت برای ما خلق نکنه و در نهایت ارزش آفرین نباشه و نتایج چشمگیر رو برای ما به ارمغان نیاره، استراتژی اثر بخشی نخواهد بود. با این توضیحاتی که دادم متوجه میشیم که استراتژی با دو کلید واژه سر و کار داره: اول اولویت بندی، دوم تصمیم گیری. بسیاری از ماها در زندگیمون هیچ معیار و خطکشی برای اولویت بندی فعالیت ها و اهدافمون نداریم، فکر میکنیم همه رو باید انجام بدیم. و دوم تصمیم گیری برای ما بسیار سخته. ما برای تغییر باید تصمیمات سخت بگیریم و استراتژی چراغی رو روشن میکنه در زندگی ما که شما بتونید این تصمیمات رو بهتر و با ارزش افزوده بیشتری اتخاذ بکنید. دوباره بازی رو مرور بکنید. شما نمیتونید همزمان که به بالای کاغذ یا سمت چپ بالا دارید نگاه میکنید به پایین هم متمرکز بشید، یعنی یکی از چند تا فلش تمرکز یا اولویت شما رو نشون میده. دوم این که وقتی آهنربا رو زیر براده ها میگیرید، براده ها منظم میشنن اما شاید هم جهت نباشه، یعنی شما باید تصمیم بگیرید تا به سمت فلشی که منظورتون هست حرکت کنید، یعنی تصمیم بگیرید تا استراتژی خودتون رو اجرا کنید. وقتی تصمیم میگیرید به سمت یکی از فلش ها حرکت کنید، منابعی رو خرج میکنید که در اینجا نیروی دست شما یا انرژی دست شماست. منابع شما در این دنیا محدوده، زمان شما محدوده، پول شما محدوده، انرژی شما محدوده، عمر شما محدوده. شما بایستی با استراتژی از این منابع محدود حد اکثر منافع رو حاصل کنید، یعنی به فلش مورد نظر در زمان کمتر و تمرکز بیشتر برسید. حالا اگر دست شما نمیتونست آهنربا رو حرکت بده، یعنی شما انرژی کافی یا قابلیت لازم رو ندارید. اگر چه تونستید فلش مد نظرتون رو پیدا کنید و فعالیت هاتون رو هم منظم کنید، ولی به سمت مقصد نهایی نمیتونید حرکت کنید، یعنی شما برای اجرای استراتژی احتیاج به قابلیت ها و مهارت های جدیدی دارید که اگه اونها رو به دست نیارید عملا تدوین استراتژی به هیچ کارتون نمیاد. که البته این بحث قابلیت ها و مهارت های جدید برای اجرای استراتژی خودش یک بحث مفصلی است که امیدوارم در برنامه های آینده به اون بپردازیم. محمد مونس چیکار کرد؟ کاری که همه استادان انجام میدادن رو ترک کرد. تدریس در دانشگاه، مسائل پیچیده اقتصادی، نظریه ها، تئوری های اقتصادی صرف. چرا؟ چون مشکلی رو در میان مردم دید که بایستی اون رو حل کرد، یعنی جهت فلس خودش رو در زندگی انتخاب کرد. اولویت او رفع این مشکل بود. حالا همه منابع خودش رو، اهم از زمان، دانشجویان، دانش اقتصادی خودش و چیزهای دیگه از این قبیل رو روی این مشکل متمرکز کرد و بعد تصمیم گرفت تا راه حل خودش رو در قالب بانک گرامی اجرایی کنه. اون نسبت به سایر استادان دانشگاهی که همون کار معمولی تدریس رو انجام میدادن متفاوت عمل کرد. ارزش جدیدی غیر از اون ارزش صرف تدریس در دانشگاه رو خلق کرد و به موقعیت و موفقیت بهتری دست یافت. شما هم میتونید، شما هم میتونید با تدوین یک استراتژی در زندگی که با کشف یک نیاز یا برطرف کردن یک مشکل از مردم آغاز میشه، موقعیت خودتون رو متفاوت از گذشته بکنید. حالا پرسش اساسی اینه که چطور میتونم استراتژی مؤثری رو در زندگی اتخاذ کنم؟ با این توضیحاتی که براتون دادم، یک تمرین رو با هم انجام بدیم. برای تدوین استراتژی خودتون از گام‌هایی که الان برای شما بیان می‌کنم پیروی بکنید. گام اول، ابتدا موضوعات آینده و پیرامونی خودتون رو بررسی کنید. اگه تو شرکتی کار می‌کنید، اطلاعات بگیرید که مدیران و کارکنان شرکت در مورد چه چیزهای تازه‌ای که بالقوه هست گفتگو می‌کنند. یا اگه کسب و کار مستقلی دارید، ببینید در موضوع کسب و کار شما چه اتفاقاتی در حال وقوع هست که در آینده کسب و کار شما رو تحت تأثیر قرار خواهد. گام دوم، از میان این اطلاعات فرصت‌هایی رو شناسایی کنید که هنوز کسی به اون نپرداخته. مثلا ابداع روش جدیدی برای کار یا برآورده سازی نیاز جدیدی از مردم، همانند داستان محمد یونسی که خدمت شما عرض شد. گام سوم، حالا برای این که ببینید این فرصت به چه اندازه ارزش آفرین هست، اطلاعاتی رو بررسی بکنید. مثلا اگر جایی کار میکنید، آیا روش ابداعی جدید شما در سر کار مشکل کارفرمای شما رو حل میکنه؟ برای او ارزش ایجاد میکنه؟ یا اصلا برای شما هم ارزش ایجاد میکنه؟ حالا این ارزش میتونه در قالب مزیت مادی مثل پول یا غیر مادی مانند معرفی شما به سایرین و شهرت شما باشه. آیا این ارزش رو برای شما ایجاد میکنه؟ در واقع ارزشی که ایجاد میشه از محل اون فرصت میتونه شما رو نسبت به سایرین در موقعیت بهتری قرار بده. در گام چهارم، اطلاعات خودتون رو در سه گام قبلی تحلیل کنید و اون رو در قالب یک یا دو پاراگراف به عنوان استراتژی خودتون بنویسید. شاید ابتداعاً به نظر یه مقدار پیچیده بیاد. قبول دارم که با توجه به این که ممکنه شما تمرین رو تو این حوزه نداشته باشید، این کار یه مقدار پیچیده بیاد. اما اجازه بدید که مثال خودم رو برای این کارگاه بگم تا موضوع یه مقدار ساده و شفاف بشه. شغل من تدریس و مشاوره مدیریت در سازمان هست. از تقریبا 5 سال پیش با ظهور موضوعاتی مانند روند افزایشی کسب و کارهای اینترنتی، روند تبدیل دانش افراد به محصولاتی مانند کتاب، فایل صوتی، فایل تصویری و همچنین روندهایی مثل مشکلات سازمان‌ها در خصوص اجرای استراتژی خودشون، به این نتیجه رسیدم که میتونم دانش خودم رو در قالب محصولات نوشتاری، دیداری که همون ویدیوها هست، شنیداری یعنی همین فایل صوتی که الان دارید میشنوید و همچنین کارگاهی عرضه بکنم. خب من فرصت رو غنیمت شمردم و با راه اندازی سایت cheatgarha.com این محصولات رو در فروشگاهی قرار دادم تا مشتریان دسترسی بهتری رو به اون محصولات داشته باشن. از طرف دیگه زمان خودم رو برای تحقیق و جستجو روی ایده های جدید آزاد کردم. برخی از این محصولات رو رایگان قرار دادم تا مشتری بیشتر با محصولات من آشنا بشه. همین باعث شد تا مشتریان بیشتری از خدمات من استفاده کنن. بنابراین استراتژی خودم رو به این صورت تدوین کردم. من با ارتقاء مهارت‌های طراحی و تدوین محصولات متنوع در حوزه تخصصی اجرای استراتژی و ایجاد دسترسی آسان و راحت از طریق اینترنت می‌توانم خدمات نوآورانه‌ای را به مشتریانم ارائه کنم تا اونها از این طریق بتوانند زندگی شخصی، حرفه‌ای و سازمانی خودشون رو بهبود بدن. شما هم میتونید یک چنین پاراگرافی رو برای زندگی شخصی یا حرفه‌ای خودتون بنویسید تا همواره بتونید فعالیت‌های خودتون رو در یک جهت کلی هدایت بکنید. امیدوارم بحث استراتژی براتون مفید و خوشایند بوده باشه و از اون استفاده کرده باشید. تا برنامه دیگه، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.